در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های این گفتن اینجا خرج بشه. اینشو کار نداشتن.
10 میلیارد ذخیره ارزی داریم.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا امت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 15 قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که با قسمت جدید با شما هستم.
اونم چه قسمتی، اسمش قیره. یکی از معدود دفعاتی که یه پادکستی تیترش و عنوان یک اپیزودش قیر باشه.
این بالاخره پادکست ما هم اینجوریه، عنوان نامتعارفیه و واقعا از زمخته برای تیتر پادکست، ولی فکر کنم سوژهش جذاب باشه چون واقعا داستان عجیب غریبی هم داره.
آره دیگه، منم معمولا تا زمان ضبط این پادکست در جریان جزئیات قصه‌ای که رضا میخواد تعریف کنه نیستم. کلی شاید بدونم و مثلا میدونم درباره چه چیزایی میخوایم صحبت کنیم، ولی جزئیاتشو واقعا نمیدونم و این دفعه واقعا مشتاقم بدونم ماجرای قیر چیه و چه چیزی از دل بودجه اومده بیرون. ولی خب قبلش اجازه بدید به روال معمول این توضیح همیشگی رو بدیم که پادکست هزار داستان بودجه چیه. این پادکستیه که کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداه و ما اینجا تو این پادکست میریم سراغ یکی از موضوعاتی که رضا برامون از دل بودجه کشیده بیرون، مثل همین قیر، و درباره اون موضوع حرف میزنیم، قصهش رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم این سر نخهایی رو از اون بگیریم، دنبال کنیم ببینیم ما رو به کجا میکشونه. فکر میکنم تجربه قسمتهای قبلی نشون میده که همیشه لابلای عددها و ردیفها و بندها و تبصرها و کلی اصطلاحات سخت و پیچیده و نامفهوم یه عالمه قصه جالب و شدیدنی است که خب این قصه ها میشن موضوع پادکست ما. اگه دوست دارید درباره ایده این پادکست، درباره سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه و این چیزا بشنوید، توصیه میکنیم اپیزود اول رو گوش بدید. اگر نشنیدید اونجا مفصل درباره موضوعات صحبت کردیم. خب آقا رضا، بریم سراغ مسئله قیر. قصهش چیه؟
ببین الان بیش از یه دهه است که این مسئله قیر به عنوان یکی از مسائل مفسده برانگیز در بودجه توی فضای عمومی، توی فضای رسانه‌ای مطرحه. کم و بیش درباره‌اش گزارش و مطلب و اینها این ونور منتشر شده. اصل ماجرا در واقع رانتیه که از اواخر سال 91 شروع شد و از سال 94 رسما وارد بودجه شد و از اون به بعد با اینکه چند تا گام جدی برای حل و فصلش برداشته شده، خب ناکام مونده و این مونده و تحمیل شده به اقتصاد ایران، به بودجه ایران و کلن جامعه ایران. بذار قصه رو از آخر که حالا نه، از همین جایی که الان هستیم تعریف کنیم. بیایم سراغ بودجه 1404، همون چیزی که مسعود پزشکیان حدود 2 ماه پیش بود که به مجلس برد و ما هم براش یه اپیزود ویژه درست کردیم. ببین امروز که داریم این قسمت رو ضبط میکنیم، الان 23 آذر، این هفته استثنا یه هوا زودتر از همیشه هزار داستان بودجه رو ضبط میکنیم. هنوز جدول‌های بودجه در نیومدن، ولی کمیسیون تلفیق کلیات بودجه رو تصویب کرده، متن تبصره ها رو تصویب کرده. حالا کار داره که بودجه نهایی بشه و بیاد بیرون، اما بالاخره به نظر میرسه که متن بودجه نهایی شده و تصویب شده. و جالب هم است که توی همین مصوبات که مجلس انجام داده، کلی بار مالی جدید به بودجه اضافه شده، به قول معروف، حالا معروف به بند الحاقی. یکی از اون بندهای الحاقی همین بند الحاقی در مورد قیر هستش که ما امروز می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم. وقتی لایحه بودجه، یعنی همون بودجه‌ای که دولت داده بود به مجلس در اومد، یه فایل PDF بود به اضافه یه فایل ورد هم در اومد که صحبتش رو کردیم. خب من داشتم یه سری چیزا رو یادداشت می‌کردم، یه سری نوت برمی‌داشتم که ویژگی‌های این بودجه، ویژگی‌های خاص بودجه امسال چیه. و یکی از چیزهایی که من یادداشت کردم این بودش که تو بودجه امسال بالاخره این موضوع قیر رو حذف کردن توی لایحه پیشنهادی دولت خبری از غیر نبود، اما اولین بارم نبود که این اتفاق می افتاد. یعنی یه بار دیگه هم قبلا پیش اومده بود، در زمان اواخر دولت روحانی توی لایحه بودجه 1400 دولت غیر رو حذف کرد توی لایحه، اما خب رفت و توی مجلس دوباره مجلس بهش اضافه کرد. این دفعه هم همین اتفاق افتاد، یعنی به هر حال یه امیدواری پیش اومد که موضوع غیر بالاخره بعد از بیش از یک دهه حل شده باشه، اما وقتی مصوبه مجلس اومد بیرون دیدیم که دوباره یه بند الحاقی اضافه شده. وزارت نفت بر اساس این بند مکلف شده که مسئول بشه که 25 هزار میلیارد تومان غیر رو برای یه سری دستگاه دولتی و غیر دولتی فراهم کنه که بخششون باید با تخفیف 50% بخرن. در واقع اینجوری بگیم که حداقل دست کم 12500 میلیارد تومان غیر رایگان قراره که بین یه سری دستگاه‌ها که به طور مشخص وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان نوسازی مدارس، سازمان شهرداری‌ها و وزارت صنعت و معدن و بسیج قراره این غیرها رو بگیرن و به اصطلاح خرج کارهای عمرانی بکنن.
خب دو تا سوال می‌خوام بپرسم. اول اینکه آیا مشخصه که این غیر رایگان برای چه کاری قراره استفاده بشه؟ و دوم این که بسیج چرا بین این دستگاه هاست؟ چون خب همه اونای دیگه ای که گفتی حوزه کارشون عمرانی به نظر میرسه به جز بسیج.
البته این بسیج سازندگیه، ولی خب فراتر از این موضوع بسیج اینجا که نه، همه جای بودجه است. ببین توی متن لایحه اصلا هنوز جدول ها در نیومده، توی متن، توی این تکسی که هستش، توی لایحه‌ای که دولت داده بود فقط یک بار کلمه بسیج اومده بود که اونم موضوع فرعی بود، بحث غرامتی بود که اگر که حالا نیروهای انتظامی یا بسیج مثلا به کسی تیر بزنن غرامتش و پولش از کجا بردارن بیارن. اما این لایحه رفت تو مجلس و وقتی برگشته حالا الان 8 بار اسم بسیج تکرار شده که بیشترش هم اتفاقا بار مالی داره. الان خیلی سریع و خلاصه من یه دور مرور بکنم که چی اضافه شده. برای تبصره یه که بند الحاقی تو مجلس گذاشتن اضافه کردن که میگه خیلی هم جالبه، خیلی موضوع واقعا قابل توجهی هم هست. عوارض واردات کالاهای فرهنگی خارجی که الان یکی از مصادیقش اسباب بازی‌های خارجی و بازی‌های خارجی و اینا هست، اینا قرار از اینا 2% اضافه عوارض بگیرن و پولش رو بیان قسمت کنن بین صدا و سیما، بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی که حالا اینا برن کار تولید فرهنگی انجام بدن، اسباب بازی درست بکنن و بیارن و بفروشن. عددش هنوز معلوم نیست، ولی 2% عوارض اضافه گذاشتن برای بسیج که حالا این موضوع بحث امروز ما نیست. توی بند الحاقی دیگه توی تبصره 2 دولت موظف شده که 50000 میلیارد تومان اوراق بفروشه که مطالبات یه سری نهادها رو بده که یکی از این نهادها بسیج سازندگی، ظاهرا حالا در سالهای گذشته پیمانکار دولت هم بوده، حالا یه مقداری طلب داره، حالا دولت موظف شده که بره اوراق بفروشه این مطالبات رو بده. به هر حال حالا این صرف نظر از اون بودجه هایی هستش که برای بسیج در نظر گرفته شده. توی بند الحاقی تبصره 3 که همین موضوع غیر هست، اونجا هم 3 بار اسم بسیج اومده. یکیش همینه که 10% غیری که قراره توزیع بشه غیر رایگان رو قراره که به بسیج سازندگی بدن، که اونجا هم مشخص کردن که 6%ش رو باید صرف آسفالت راه‌های بین مزارع بکنه، که خب این سوال فلسفی پیش میاد که مزارع چه ربطی به بسیج داره، حالا بگذریم. و خرج پاسگاه‌های فراجا، فرماندهی انتظامی، پلیس، پایگاه‌های مقاومت، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس. یعنی 6% غیر رایگان رو قرار ببرن صرف این چیزا بکنن، 4% بقیه هم برای آسفالت پادگان‌ها و مجتمع نظامی قرار هزینه بشه، که خب اگه بخوایم حساب کنیم 10% اون 25000 میلیارد تومان میشه 2500 میلیارد تومان، که قاعدتاً طبق این تبصره باید نصفش رو، پول نصفش رو حداقل به وزارت نفت بدن، که حالا بدن ندن رو ما نمی‌دونیم، خدا می‌دونه، ان شاءالله که میدن. یه جای دیگه هم بسیج هست، در واقع یه ذره پایین‌تر توی بند الحاقی تبصره 14 هم هست، که وزارت نیرو موظف شده تا 5000 میلیارد تومان برای تعویض کولرهای آبی فرسوده هزینه کنه، که جالب اولویت هم 3 تا براش اولویت تعیین کردن: بسیج، مراکز نیروهای مسلح و مدارس. تو همین بند الحاقی یه ذره پایین‌تر هم وزارت نفت هم موظف شده که اون حالا تا 6000 میلیارد تومان بره هزینه بکنه که بخاری‌های بسیج و مراکز نیروهای مسلح و مدارس رو بره اینها رو در واقع بهینه بکنه، چیزای نو بذاره، جنسای نو که بهتر میتونن کار بکنن. این از بسیج.
خیلی جالب بود. در مورد خاص غیر، یعنی توی بودجه اومده که بسیج غیرهای رایگان رو میگیره که برای پروژه عمرانی که عمدتاً برای نیروهای مسلح است استفاده کنه، درسته؟
بله همینطوره. به اضافه این که گفتم برای اون مزارع و اینها هم هست، که احتمالاً همون بحث طرح‌های جهادی و اینا، گروه‌های جهادیه که مثلا میرن تو روستا چیزی بسازن، یه ذره غیر برای اونها هم هست.
خب بقیه دستگاهی که غیر میگیرن چیکار میکنن؟
48% قیرها رو وزارت راه و شهرسازی میگیره که موظف ببره برای آسفالت راه‌های اصلی و فرعی استفاده کنه. بنیاد مسکن 19.5%، 5% نوسازی مدارس، 17% وزارت کشوره که اونم میگیره از کانال سازمان شهرداری ها میده به شهرداری ها، هم شهرهای بزرگ هم کوچیک. بسیج هم که گفتم، آخریش هم وزارت صنعت و معدن و تجارته که اونم میگیره سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی، اونم یه خیلی درصد ناچیزی داره که برای جاده‌های دسترسی شهرک‌های صنعتی باید استفاده بکنن.
خب هنوز مشخص نیست که این قضیه فسادش کجاست، نه؟ این مواردی که گفتی میشه کم و بیش جزو کارهای عامل منفعه دسته‌بندی کرد. به نظرم میاد چیزای نرمالی هم هستن دیگه، آسفالت راه و مدرسه و شهرها و اینا، خب چیزای معمولیه که همه جا انجام میشه و چیز عجیبی نیست. میخوام ببینم دقیقاً ببینم فساد این مسئله کجاست.
خب این فساد در واقع چیزیه که در کنار این موضوع غیر رایگان از سال 1392 تا الان شکل گرفته. بله این موارد همشون جزء امور عام المنفعه هستن و مثل خیلی از همین امور این شکلی دیگه، دولت باید از منابع عمومی هزینه اونا رو بده، یعنی بره براشون بودجه اختصاص بده. کما اینکه پیش از سال 92 هم این اتفاق میافتاد، خیلی از پروژه ها در کشور خب توی بودجه دولتی تامین مالی میشن که خب وقتی بهشون بودجه میدن با اون پول میرن کلی چیز میخرن، بتن میخرن، سیمان میخرن، غیر میخرن یا هر چیز دیگه لازم دارن. اما از یه جایی به بعد دولت میاد میگه که به جایی که من پول بدم به شما برید غیر بخرید، سهمیه غیر میدم و اونم سهمیه‌ای که خیلی ارزش داره، عملا برای خیلی ها این منافع رو ایجاد میکنه. حالا جلوتر مفصل درباره صحبت میکنیم که سهمیه‌ای که میگیرن رو ببرن بفروشن، قاچاق کنن، کنارش پروژه های سوری تعریف کنن، کم فروشی بکنن. یعنی چی؟ یعنی غیر کم بریزن، غیر بی کیفیت ارزون استفاده بکنن، اصلا استفاده نکنن و صرفا صورت وضعیت و صورت حساب بدن. که حالا کی میخواد بره بعدن این نهادها رو، خیلی هاشون هم نهادهای قدرتی، کی میخواد بره بسیج رو حسابرسی کنه که چقدر غیر برای چه پروژه‌ای گرفتی، که این پروژه هم خیلی هاشون نظامیه که محرمانه هم عملا نمیشه سازمان بازرسی و اینا بیان برن سراغشون بررسی بکنن اگر هم برن. اینا اتفاقاتیه که دقیقاً در یک دهه گذشته تکرار شده و باعث شکل گیری مافیای تمام عیار شده، یه مافیا که اینقدر قدرتمند شده که تا الان حداقل دو بار بودجه پیشنهادی دولت رو دور زده و از کانال مجلس خودش رانت قیر رو به بودجه تحمیل کرده.
خب حالا قصه داره جذاب میشه. درباره این مافیا رضا چی میدونیم و اینکه چه گروهای ذی‌نفع هستن؟
ببین اسم و اینها که نداریم، البته جست گریخته این ونوور اسم افراد هم مطرح شده، اما خب جایی سندی چیزی منتشر نشده. دیوان محاسبات یه بار سال 98 اعلام کرد که یه پرونده خاص برای قیر تشکیل شده، قوه قضاییه داره رسیدگی میکنه، اما خب معلوم نیست که سرنوشته این پرونده چی شده. بنابراین اسم و رسم و حتی ابعاد دقیق فساد رو نداریم، که دقیقا نمیدونیم چند هزار میلیارد تومان یا چند میلیارد دلار، اینا رو نمیدونیم چقدر جابجا شده. اما این رو میدونیم که دایره افراد ذی‌نفع توی ماجرا خیلی بزرگه، خیلی خیلی بزرگه. بذار استناد کنم به یک گزارشی که خبرگزاری فارس مرداد 1399 منتشر کرده بود، میشه حدود 4 سال و نیم پیش، 4 سال و چند ماه پیش، که خیلی جالبم هست انتشار این گزارش در خبرگزاری فارس. خیلی مهمه، مقطع زمانی رو باید در نظر بگیریم. خب اواخر دولت روحانی، تقریبا مجلس انقلابی مجلس 11 تازه اومده سر کار و خب خبرگزاری‌های وابسته به سپاه مثل فارس و تسنیم و اینها به شدت خیلی دارن فساد رو پیگیری میکنن. یکی از این مسائلی که خیلی دربارش گزارش میدن همین مسئله غیره، گزارش پشت گزارش منتشر میکنن و به نظر میرسه که مسئله‌شون فساده واقعا. اما به محض اینکه شرایط تغییر میکنه، دولت رئیسی میاد و به هر حال مجلس 11 هم وارد ماجرا میشه. بعد از اینکه لایه دولت، همون دولت روحانی، عطولایه قیر رو رد میکنه، همین مجلس 11مه که دوباره اون رو برمیگردونه و در واقع به هر حال یه افرادی ذی‌نفع میشن توی ماجرا که بالاخره نزدیکترن به خبرگزاری فارس و اینا. از اینجا به بعد خیلی جالبه، پروژه قیر هم برای فارس و تسنیم و اینا تموم میشه، یعنی اصلا بعدش موضوع رها میشه و هیچ وقت دیگه شما نمیبینیم مسئله رو پیگیری بکنن. اما قبل از اون خیلی پیگیر ماجرا بودن که حالا از این موضوع ما بگذاریم، دلایل و انگیزه ها و اینا رو. اما تو این یه گزارش به خصوص فارس که لینکش رو توی توضیحات پادکستم میذاریم خیلی خوب این مسئله قیر توضیح داده شده. البته گزارش‌های زیادی تا الان منتشر شده درباره قیر، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، ولی خب این گزارش فارس خیلی خوب مسئله رو باز کرده. بخاطر من فکر می‌کنم از روی همین گزارش بخشای رو بخونیم خوب می‌فهمیم که این رانت قیر چجوری داره توضیح میشه، اصلا چی هستش این فساد قیر. توی این گزارش به سه نوع مصداق فساد اشاره میشه و بعدش هم یه سری اعداد و ارقام میاد که خیلی واقعا اعداد بزرگ و معنیداری هستن. اولین فسادی که اینجا توصیف شده اسمش و عنوانی که خودشون گذاشتن پروژه تراشیه. یعنی چی؟ یعنی که میان صرف نظر از این که پروژه چی هست، یه پروژه رو صرفا تعریف میکنن برای اینکه قیر بگیرن. اینکه اصلا مهم نیست آیا توجیه داره، آیا اصلا امکان پذیر هست، آیا نیازی براش وجود داره. فقط این که پروژه تعریف میشه بالقوه میشه یک چیزی برای اینکه برن غیر رایگان رو بگیرن. توی گزارش فارس اینجوری دقیقاً نوشته که شرکت ملی نفت به عنوان متولی اعطای غیر نقش بازی میکنه، اما چون سازوکار نظارتی بر فرایند اجرا و پیشرفت پروژه ها ندارد، در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی بکنند و با سندسازی برای دریافت غیر رایگان بیش از مقدار مورد نیاز اقدام کنند، یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت غیر رایگان پروژه های بدون توجیه اقتصادی تعریف کنن و بعد از دریافت سهمیه غیر طرح رو به صورت نیمه کاره رها بکنن. و میدونیم که واقعا تعداد طرحهای نیمه کاره بسیار بسیار زیاده و خیلی هاش هم برای بهره مندی از بعضی رانت ها، حالا این غیره اون یکی وام بانکی کم بهره است، برای بهره برداری از همین رانت ها ما میدونیم که کلی پروژه در این کشور تعریف شده و به همین راحتی کلی منافع نصیب آدم ها میشه. مفسد دوم رو اسمش رو توی این گزارش گذاشتن کم فروشی. رانت اولی خب برای پیمانکاران و مدیران دولتی بود، این دومی توی شرکت های قیرسازی اتفاق میفته. خب تو بودجه نوشته شده که شرکت نفت موظفه که بره مواد اولیه قیر رو از پالایشگاه بگیره بده به شرکت های قیرساز و از اونها قیر تحویل بگیره. اما حالا اینا رو از تو خود گزارش فارس میخونم چون مثال زده، عدد رقم آورده به عنوان مثال، این مثالای اونه. مثلا اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر 100 تن قیر به 103 تن مواد اولیه نیاز دارد، کافی است این رقم را مثلا 137 تن اعلام کند. یعنی به همین راحتی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی 37% اضافه مواد اولیه داده میشود. خب میدونیم که خب این هم میتونه خیلی بسیار عدد بزرگی باشه، اونم داریم در مقیاس اعداد ارقامی در حد 5000 میلیارد تومان و اینها صحبت میکنه. سومی هم فسادیه که بین پیمانکارها و ناظرا اتفاق میفته و اونم استفاده از قیرهای بیکیفیت در پروژه است. سومی مساقیه که خبرگزاری فارس میگه. یعنی چی؟ یعنی که پیمانکارا میرن قیر خوبو، غیر با کیفیت رایگان میگیرن، چون میدونیم غیرم بالاخره کیفیت‌های مختلف داره، قیمت‌های مختلف داره، بعد اونو میبرن میفروشن، حالا احتمالاً به یه سری دلال که اون دلالا رو میبرن تو داخل گرون‌تر میفروشن یا بیشترشو میبرن صادر میکنن. اما قسمت جالب‌تره جایی که خبرگزاری فارس رفته و بهش پرداخته، اون یه سری عدد و رقمه که اونها اثبات میکنه که این فساد وجود داره و این فساد ابعاد خیلی خیلی گسترده‌ای داره. من تاکید میکنم این عددهایی که تو گزارش فارس اومده مال سال 99ه، ولی من یه چکم کردم قبل از اینکه بیایم برای ضبط با عددهای الان. خب آمار رسمی که نداریم، ولی به هر حال این آمارهایی که وجود داره پراکنده مقامات مسئول میگن، رسانه‌ها میگن، تقریبا نشون میده که وضعیت به همین شکل برقراره. ببینید آمار تولید سالانه غیر در ایران طبق چیزی که گفته شده حدود 5 تا 6 میلیون تنه که توی گزارش فارس عدد 5.5 میلیون تن اومده. از این میزان حدود 4 میلیون تن میشه سهمیه غیر رایگان که این رو در اختیار پیمانکارا قرار میدن. این اوائل که این غیر رایگان تو بودجه بود این عدد 4 میلیون رو ذکر میکردن، یعنی مینوشتن 4 میلیون تن غیر رایگان. از یه جایی به بعد حجمش رو حذف کردن و فقط رقم ریالیش رو نوشتن که مثلا 25 هزار میلیارد تومان معادله این رو امسال نوشتن.
علتش چی میتونه باشه؟
به هر حال شاید به این علت بوده که میخواستن نوسانهای قیمتی بازار رو بگیرن، گفتن ما اینقدر میدیم، چون ما میدونیم که غیر هم بسته به قیمت نفت، بسته به قیمت و خیلی شرایط دیگه قیمتش بالا پایین میره، قیمت جهانیش که بالا پایین میره بماند داخلم به بالاخره قیمتش تغییر میکنه. به خاطر همین یه جایی به بعد احتمالاً دلیلش این باشه عدد ریالیشو نوشتن. اما این 4 میلیون تن قیر حداقل در اون سالی که گزارش خبرگزاری فارس اومده این تو بودجه بوده و ما میدونیم که از مجموع 5.5 میلیون تنی که تولید شده بوده 4 میلیون دادن به همین در واقع پروژه‌های دولتی که برن با قیر رایگان کارشون رو راه بندازن. پس بنابراین یه 5.5 تولید داریم، 4 تا مصرف داریم، میمونه 1.5 میلیون تن که میشه برای بقیه مصرف داخلی، آدمای معمولی که میخوان برن قیر بخرن به کارشون برسه، پشت بوم خونه‌شون رو قیرگونی کنن یا هر کار دیگه‌ای، به اضافه بقیه‌اش هم صادرات قیر. اما نکته قابل توجه اینه که وقتی شما میره آمار گمرک رو نگاه می‌کنی، حجم صادرات قیر در سال‌های 96 تا 98 حدود 4 میلیون تنه، یعنی که 2.5 میلیون بشکه بیش از اون غیر رایگانی که به نهادها داده شده بوده سر در آورده از صادرات، یعنی از اون چیزی که داده بودن برای غیر رایگان به نهادها 2.5 میلیون تنش در اومده، بیش از نصفش، و رفته از کشور خارج شده و خب درآمدش هم که عدد خیلی خیلی بزرگه، خب اومده و رفته بین زینف‌ها که همین در واقع مافیای فساد هستن توزیع شده. یعنی چی؟ بذار بگم درباره چه عددهایی داریم صحبت می‌کنه. همین الان من قیمت آنلاین رو چک می‌کردم، قیمت غیر صادراتی هر بشکه که هر بشکه هم 190 کیلوه، دم در کارخونه 300 دلاره. حالا اگه بخوان تو خلیج فارس تحویل بدن یه ذره قیمتش بالاتر هم میره. حالا شما حساب بکنین ارزش 2.5 میلیون تن قیر که معلوم نیست از کجا اومده، دقیقاً نمیدونیم این 2.5 میلیون تن قیری که اومده اضافه شده بخش ساده، نمیدونیم این از کجا اومده، ولی میدونیم که از بخش که به عنوان غیر رایگان به نهادهای دولتی داده شده اومده. اینو اگه بخوایم حساب کنیم به حساب کتاب ریاضی میشه 4 میلیارد دلار، که خب در مقیاس فساد در ایران هم که خیلی عددش بزرگ شده بسیار عدد وحشتناک.
واقعا عدد بزرگیه، بزرگترین رقمی که برای فساد تا الان ذکر شده فکر کنم چای دبش باشه که میگفتن صحبت از وضعیت نامشخص 3.4 میلیارد دلار بود. یعنی ما در ماجرای قیر با عددهای بزرگتری ظاهرا طرفیم.
حداقل محاسبات داره اینو نشون میده. ببین ما عدد دقیق رو نمیدونیم، اما حساب کتابای خبرگزاری فارس رو به قیمت امروز اگه حساب کنیم به این عدد میرسیم. تأکید میکنم خیلی متغیر زیاده، خود محاسبه قیمت‌های صادراتی هم پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، مخصوصا برای ایران که چون حالا به خاطر تحریم این صادرات غیر قانونی انجام میشه، ما نمیدونیم قیرها رو که یواشکی از این قیرهای رایگان در میارن میبرن بیرون و میبرن صادر میکنن رو چند میفروشن و چه جوری میفروشن، اینا رو ما نمیدونیم. داده‌های اصلی رو هم نداریم. توی محاسبات هم فرض کردیم که عددهای مصرف داخلی و اون مقدار بزرگی که بلا تکلیف همونایی که خبرگزاری فارس گفته. من یه سری گزارشم چک کردم، گزارش های دیگر رو هم دیدم، بقیه جاها هم عدد رقم های کلی اومدن، گزارش که ربطی به فساد ندارن. مثلا رئیس انجمن قیر رفته یه جا سخنرانی کرده، اونم گفته که 5 تا 6 میلیون تن قیر تولید میشه، یا مثلا جایی گفتن که ما اینقدر همین میزان رو صادر میکنیم. به هر حال بعدم فرض کردیم که قیمت و وزن هم همونیه که الان توی ایران دارن شرکت ها به عنوان قیر صادراتی میفروشن. اما اگه فکر کنیم مثلا عددی که ما الان حساب کردیم خیلی زیاد حساب کردیم و فساد واقعی که داره اتفاق میفته خیلی کمه، نصف این عدده، 1/4، اما بازم خیلی بزرگه. در واقع داریم صحبت از 1-2-3-4 میلیارد دلار میکنیم و وقتی یه چنین ابهامی به این بزرگی وجود داره، اولین توقع منطقی اینه که به هر حال دولت، حکومت بیاد یه گزارش مستندی منتشر بکنه، توضیح بده که وضعیت از چه قراره، حداقل بیاد آمار تولید و توزیع و صادرات غیر رو به صورت شفاف اعلام بکنه. اما چیزی که میدونیم اینه که یه مافیای بسیار قدرتمندی شکل گرفته که زورش از دولت بیشتره، یعنی زورش از دیوان محاسبات بیشتره، میتونه بره از توی بودجه که دولت حذف کرده غیرو میتونه بره به زور دوباره اون رو بذاره سر جاش، نفوذ داره توی مجلس در حد خیلی زیادی و هیچ کسی هم باهاش طرف نمیشه، کسی هم گردن نمیگیره و تمام میذارن میرن، هیچ وقت ما نمیبینیم دولت پیگیری بکنه و شکایت بکنه که چرا مجلس این رو دوباره برگردون به بودجه. میبینیم حتی یه سری رسانه‌ها که یه دوره‌ای پیگیری میکنن مثل فارس و تسنیم که جهتگیری سیاسی هم دارن، وابسته به سپاه هم هستن، اونا هم قضیه رو تا یه جایی دنبال میکنن، اما از یه جایی به بعد وقتی دولت دست خودشون میفته اصلا کلن موضوع رو رها میکنن و میذارن کنار میره.
حالا اصلا این قضیه سهمی قیر از کجا اومده کلن میدونی؟ یعنی از کی یه همچین سهمیه اضافه شده؟ اول پادکست یه اشاره کردی، چون خیلی واقعا موضوع عجیب و ترسناکیه.
همینطوره. ببین اوایل دهه 90 یه سری اومدن برای اینکه پروژه عمرانی نخوابه، خب یه بحران مالی به وجود اومد، یه چیزی تعریف کردن به اسم سهمیه قیر که خب اون از سال 94 اومد توی بودجه تبدیل به قانون شد و یه رویه شد که مونده و الانم حتی اگه اراده‌ای هم باشه کسی نمیتونه دستش بزنه. ما میدونیم این وسط گروهای قدرتمندم حضور دارن، گفتیم 10% دست بسیجه که خب کسی نمیتونه کاری داشته باشه به بسیج. بنیاد مسکن هم هست که حالا یه جورایی یه حوزه مشترک بین دولت و اون حوزه راه و شهرسازی و رهبری که به هر حال رهبری اونجا خیلی نفوذ داره. اونم بنیاد مسکن هم از نظر شفافیت اتفاقا به خاطر همین نزدیکیش به رهبری خیلی نهاد شفافی نیست، اونم 20% حدود 1/5 هم سهم بنیاد مسکن. از اون طرف نهادهای دولتی هستن مثل راه و شهرسازی، آموزش پرورش که اینا هم خب بالاخره دولت هستن، یه عالمه پیمانکار هم باهاشون سر و کار دارن که میدونیم این پیمانکارها هم در واقع چیزای معمولی نیستن. پیمانکاری اونم در مقیاس راهسازی که بزرگه، عمدتا میدونیم گروهای با نفوذ سیاسی هستن، گروهای نظامی هستن. یعنی میخوام بگم این شبکه‌ای که به وجود اومده خیلی قدرتمنده، خیلی نفوذ داره و اگرم یه وقتی نتونه تو سازمان برنامه تو دل مثلا تدوین بودجه خودش رو تحمیل بکنه، اینقدر این کار رو داره، اینقدر این قدرت داره که بیاد کمیسیون تلفیق رو در واقع بهشون بگه که این رو برگردونین به بودجه، حرفش رو به کرسی بشونه، که خب ما دیدیم حداقل دوبار این کار رو کرده.
میشه آخرش این رو هم توضیح بدی که درستش میتونست چجوری باشه؟ یعنی دولت سالهای 91 و 92 به خاطر تحریم‌ها مشکل پیدا کرده و میخواد نذاره پروژه عمرانی تعطیل بشن. توی همچین موقعیتی یه دولتی که تو این شرایط قرار گرفته به جای سهمیه غیر رایگان چیکار میتونست بکنه؟
هیچ کاری نکنه، سهمیه پول بده. خیلی کار پیچیده‌ای که نیست، پول پروژه رو بده، بودجهشون رو تامین کنه. حالا همچین دولت علیه السلام هم نداریم که خیلی بده بگه من حتما باید یه منابعی داشته باشم، که کسری بودجه رو دربارش بارها صحبت کردیم، یه عدد خیلی گنده است. دولت ابایی از این که بره پول بی حساب کتاب خرج بکنه که نداره. الان همین الان داره این همه پول میده به پروژه، مگه داره اون پولو؟ خب پول غیرشون هم میداد. یعنی نکته اینه که کسری بودجه که بود، حالا پول غیر پروژه‌های عمرانی هم میومد روی اون. اما خب می‌بینیم که به جای پول یهو یه ابتکاریه یا شاید چه نقشه یه نمیدونیم، به هر حال میاد این سهمیه غیر رو تحمیل میکنه و وضعیت میشه اینی که نباید میشه.
آقا رضا، موضوع بسیار خوب و جذابی بود این هفته. ما همونجوری که رضا گفت زودتر از همیشه پادکست رو داریم ضبط میکنیم، تازه یک روزه که اپیزود قبلی روی سایت رادیو فردا و کانال‌های هزار داستان بودجه منتشر شده، کانال‌های پادکست، و خب هنوز کامنت زیادی نذاشتن دوستان، ولی خب تا همینجا جا داره تشکر کنیم از روشنک، وحید، محفا، محسن که همون 24 ساعت اول لطف کردن و برامون نظراتشون رو نوشتن. اگر موافقی صبر می‌کنیم کامنت ها بیشتر بشه و قسمت بعدی مفصل به همشون میپردازیم و جواب میدیم.
بله کاملا موافقم.
خب خیلی عالی، اینم از قسمت 15ام هزار داستان بودجه. خیلی ممنون رضا بابت تحقیقاتی که کردی در مورد این موضوع. مطمئنم شنونده هم خیلی خوششون اومده. موضوعی نیست که خیلی در نمیدونم رسانه ها دربارش روز و شب بخواد حرف زده بشه.
موضوعی هم نیست که آدم خودش فکر کنه اینجوری بی‌نشسته نمیره به غیر فکر بکنه.
مگه اینکه جزء مافیای غیر باشی موقع دیگه زندگیت اینه که فقط داری به غیر فکر میکنی. خب خیلی خوشحالیم که با ما هستید و خوشحال‌تر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. حتما برامون کامنت بذارید، سوژه پیشنهاد بدید و نظرتون رو بگید و حتما نقدمون کنید. به سایتمون هم سر بزنید، به سایت فکنامه، رادیو فردا رو هم که حتما دنبال میکنید، به سایت ایران بودجه هم با آدرس iranbudget.org سر بزنید و همین دیگه. روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
جسور، صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
بده تک و تنها. یه مسافر توی شبها کوله باره غم رو دوشه، صد هزار قصه تو گوشه، نمیدونم که کجا، توی مرداب حقیقت طعم تلخه یه جدایی، اونو واقعا داده آدم، نمیدونم
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بیچاره من دارو ندارم و دادم، جای همه چی وایسادم، ته شمع چشت افتادم، من چقدر سادم کی شبیه من، واسه خندیدن تف کرد تا نرفتی داد میزد برگرد، حالا من موندم و این سردر، کجای نامرد کجای شهر بگو از تو یه خاطره نیمم برم اونجا بمونم، یه ذره یاد بده سنگ دلی تو، من مثل تو نمیتونم، در اون خونه رو گفت زده رفتن تو کجا برم، خستم از حرفایی که ندیدی زده شد پشت سرم، من دیوونه تو بگو بعد تو چی میمونه، حالا که من نیستم کجای شبایی که بارونه، کجای شب بگو از توی خاطر نیمم برم اونجا بمونم، یه ذره یاد بده سنگ دلی تو، من مثل تو نمیتونم، در اون خونه رو گفت زده رفتن تو کجا برم، خستم از حرفایی که ندیدی زده شد پشت سرم، کجای شهر بگو از تو یه خاطر نیمم برم اونجا بمونم، یه ذره یاد بده سنگ دلی تو، من مثل تو نمیتونم،
Thank you. بیشترم یه عالمه قد جونم این همه هنو میگی بازم کمه وای چه بده دوست دارم بیشترم یه عالمه قد جونم
این همه
بازه میگی بازم کمه.
سلام سلام، اسم من فرید و در ماشین من به روی شما بازه. بله کمربند تو ببند. پادکست جاده فرعی رو هر هفته گوش کن، ساده، خودمونی، کوتاه، یه جاده خلوت با موزیکای خوب. مخلص.
دل من رو شده انگاری که جادو شده زده به سرم تو رو ببرم هر جا دلت خواست حال دلم رو بد نکن دست دلم رو رد نکن خودت میدونی اگه بمونی بهشتم اینجاست تو اومدی همه دور شدن انگاری چشم کور شدن هر جا میشینم تو رو میبینم یکی تو خوبم یه تن خودم فداشم اومدی که منتلاشم تو بیا بخند چشاتو نبند دلم میگیره کیو بیارم به جاتو اونا که نمیرسن به پاتو بازیم نده دلم اومده برات بمیره یه تن خودم فداشم اومدی که منتلاشم تو بیا بخند چشاتو نبند دلم
آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
با تو همه جور فکرم راحته
یه جوری میگم فقط خودت بشنوی، زندگی واسم زندگی شده یه مدته. آره درستش همینه که به تو بگم، بذار چشمون همش بخوره به هم، حالا که خودمونیم خودمونی شو با هم، بیشتر بگر درو برم. عجبت ریزدی چه قشنگ اومدی وسط قلب منو، شدی شبدی از حالا روی زمین، تو خدای منی نفسای منی. عجبت ریزدی چه قشنگ اومدی وسط قلب منو، شدی شبدی از حالا روی زمین، تو خدای منی نفسای منی. دستای گرمتم قوت قلبمه، هر کسی جز خودت واسه من کمه. عجبت ریزدی چه قشنگ اومدی وسط قلب منو، شدی شبدی از حالا روی زمین، تو خدای منی نفسای منی. عجبت ریزدی چه قشنگ اومدی وسط قلب منو، شدی عشق ابدی از حالا روی زمین، تو خدای منی نفسای منی.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
هیچ کدوم از ما تهش برنده نیست، ما همه بازنده دنیا اومدیم، ما تماممون از اولین نفس با یه مش پرونده دنیا اومدیم. توی این نمایش عروسکی همه چیمون مثل سند سازیه، این که اسمشو گذاشتن زندگی، زندگی نیست یه عروسک با زندگی نکردن. اینقدر بهونه داریم مرگمون و پاین این و اون نزاریم، این حجوم داره بدن نفسامون و فریده، خیلی وقت جونمون به لب رسید.
اگه تو بادیم خیلی وقت افتادیم، ما تو آسمون رها شدیم، باز رو به بارونیم، دردمونو میدونیم، ما یه عمر به سکوت هم مبتلا شدیم، واسه زندگی نکردن انقدر بهونه داریم، مرگمونو پای این اون نذاریم، این هجوم کار بدن نفسامون